خارج فقه ششم شش بهمن 93
عبارات توی مهارت و قوه فهم فلسفی آدم خیلی مؤثره. بعدن شما از این موسوعه ها وقتی میخواید استفاده میکنید سبب میشه مثلا شما بعدن بدونید با عبارات شفاکار کنید، با عبارات خلاصه خواجه کار کنید، با عبارات شیخ اشراق کار کنید. تسلط های عبارتی خیلی مؤثره. من سفارشم به رفقا اینه که پیگیریشون هم کردن که این حضور عبارتی کم نشه. حالا البته در باره اون کار علمی و مباحثاتش هم خودتو آخری اگه بیاد یه کاری باتون دارم بعد عرض میکنیم.
این بحث تشریع با هم در اسفار میشه اشاره بفرمایید چون الان فضا که بحث میشه فضای تکوین میشه، یعنی این رابطه در واقع یک موجود با علتش، حالا به نحوه تحقیقی که در واقع حالا چه تو تشکیل چه تو علیت حقیقت را یک خلق بیان میکنه. جایگاه تشریع، این که برای شارع خداست، این که دیروزی اشاره هم فرمودید که اعتبار کار پروردگار میتونه باشه یا به عنوان انسان کامل در واقع میتونه شارع باشه.
یه چند مرتبه مطرح شد، منتظر بودم یه عبارت مفصلی بخوره به این
که تطبیق داده بشه،
انشالله باشه کار کنه،
نکات مثلا
یه مناسبتی انشالله عبارتش پیدا بشه. آقای
جوادی داره که مثلا همون مسئله بحث فقه در واقع جهاد اصغر اوسط اکبر اینا رو یه تطبیقی در واقع
حالا انشالله بخوریم به یه عبارتی که مقداری جای این کارو داشته باشه.
چون یه جای این مطرح نمیشه در واقع.
نه خوبه، بحث خوبیه، حتما انشالله. چشم جانم.
از اون وقتی که رویت و شهود شهود الهی به قدر ظرف وجود این شاهد باشه و کسی بگیم که به قدر ظرف وجودش اونو میبینه، این ملازمه با تشبیه نمیشه؟
چرا
ملازم میشه دیگه؟ درسته،
ملازم با تشبیه نمیشه.
اونی که من میبینم، اونی که مشهود منه که خدا نیست، اونی که مشهود منه بالاخره یه حد خاصی داره. طبق اون روایت ما باقرم که مردود و مسئول مردود و ایلی کن، خب یه تشبیه به نظر باید
تشبیه دوش نیست آخه.
تشبیه همین که یه تعیونی بهش
اولا توی یه تشبیه حصولیه، یک
حضوری
هم حصولیه. نه حضوری اصلا توش قیاس و تشبیه نیست آجا. نه توش تشبیه من توی یه تیه اون حضوری اون مفاهیم پیاده نمیشن، یک. ثانیاً تو این حیطه معناش این نیست که من میگم اینی که من یافتم همه اون حقیقته.
درسته، این بعد
من وقتی اینو میگم تشبیه توش نیست
که میایم چیز میکنیم که این نیست. نه میخوام بگم خود اون رویته،
خود اون رویته اسم نه ملازم یعنی تشبیه، یعنی که من اعتقادی پیدا کنم. اینجا تشبیه مفهوم عرفی
نه خود اون رویته،
نه اون رویته من تشبیه
من نیست. یه بار نه که بگم خود اون رویته تشبیه، یه بار نه که اون رویته کنم بعد جهاد حالا
نفسیش رو
چیز کنم سل کنم
اصلا اونم رویت تو رویت نیست، تو رویت تو رویت اینم نیست. میخوام حتی سل به هم توش نیست. علم حضوریه دیگه، علم به علم نیست، علم مرکب نیست. علم مرکب وقتی باشه توش نفیه در واقع اون حدود هست، چه بس چه حضورن چه حصولن، بازم تشبیه نیست. تو بسیطه نیست دیگه آخر، نیست دیگه آخر، اصلا اتفاق نداره به
وجودی محدود نیست.
نه منظورم اینه که او قیاس نمی کنه، اون نه قیاس میکنه،
نه بالاخره
مراد از تشبیه،
نه مراد از تشبیه نیست که حتما با مخلوقات قیاس
کنه،
مراد از تشبیه اینه که هم مخلوقاتی تو که حد خاصی
اون تکوینه، مثلا اون تکوینه
واسه مشهود خودش هم همون حد
تکوینه، یه تقیدیه تو محدودی وجودی آدم تشبیه بشه. آره. میگن
منظور
تو اگه نه بالا ها یه هست این چاره
هست. درسته،
بله.
من مرادم از تشبیه همینه.
ها تشبیه آخه به این نمیگه تشبیه،
اینو من بنده فهمیدم صرف چیز نیست.
خب الان یه روایتی که این
من میخوام بگم اون اینی که
نخب بیار برام روایت
ملازمه با تشبیهی که شما میگید. چرا؟ چون وقتی که من یه حد خاصی یه تعیین خاصی رو
نسبت نمیدم، من میگم شما اون روایت رو بیار، اون روایت رو باید ببینید.
من وقتی که یک تعیین خاصی رو شهود کردم، یه تعیین خاصی دیدم، از این جهت که اینم یه تعیین خاصی دیدم.
اون الان مثلا وقتی میگه ما عرفنا که حق معرفته،
حتی به زبان هم نیارم این جهت تشبیه،
نه به زبان نمیخوام بیارم، میگم ایش من اظهار عجز میکنم،
تعیین خاص رو درک میکنم. یا
تعیون خاص را تو کدوم بسیطه یا مرکبه؟ تو بسیطه که درک نمی کنم، درک نمی کنم که این تعیون خاصه. اصلا ایشون اومد گفت که تو این ادراک اون تعیونه مدرک درک نمی کنه که این تعیون خاصه، فقط اون رو درک می کنه. ولی وقتی که میدونم از حدش رو درک نمی کنه، التفات نداره حاجه خان. اگه التفات داشت باشه که یه چیزی دیگه میشه. التفات نیست حاجه خان. بله جان، نه ولی اون روایت رو بیاری کم، اون روایت با هم کار کنیم. بیار حالا روایت اگه شما برداشت کردی که
این پاورقی به نظر میرسه که توضیحش از عبارت اسفار دقیق تره. و اگه این پاورقی بچه، حالا اینم نگیم این تفسیر درست نیست از آیه. چرا؟
حالا بعد این پاورقی رو من تو اشاره خواستم بدم، حالا نمیدم، بعد تو اشاره خواستم بگم بعد حالا تو پاورقی تو میخواستم متن سریع بگذاریم اینو، بعد انشالله تو اشاره اگر گفتم
حتی بعد... اگه این تفسیر من مثلا تو هم قبول کنیم، از این تفسیر در نمیاد که همه این موجودات شعور دارن، از این تفسیر در نمیاد که تو مرحله علمی شعور دارن.
حالا بیا بینیم بعد اون پاورقی که گفتیم اگه نکتیم، ولی اون روایت که میفرمایید من اتش میفهمم بهم بگم. بله، من اصلا زیر بار ندید. یه اولا معامله قطعی بوده و درست در نمیاد که چنین معامله بوده. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. عرض شد که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در یه مرحله معنای تملیک انشائی را که از عبارت شیخ استفاده می کنن، ولی معتقد می شن که این معنای از تملیک انشائی که قابل استفاده است از عبارت شیخ، خلاصه عقلایی نیست، و چون اعتبارات عقلایی ناقص اعتبار نمیشن. ایشون فرمایششون این است که تملیک انشائی یک اعتبار ناقص عقلایی است در مقابل استعمال ایجادی که انشاء تملیک باشه. انشاء دیگه توش ملکیتی نیست که بگیم ملکیت انشائیه، نه، خود استعمال ایجادی سبب و انشائه. اون تا این استعمال ایجادی میتونه سبب باشه که مسببش ملکیت حقیقی تلقی بشه، میتونه موضوع باشه برای اعتبار ملکیت حقیقی که در واقع این میشه موضوعش. لذا به نظر ایشون خلاصه مسئله بین این سه عنوان، ملکیت حقیقی، ملکیت انشائی، استعمال ایجادی، اونی که واقعیت داره یکی استعمال ایجادیه، یکی ملکیت حقیقی. حالا اون استعمال ایجادی سبب ملکیت حقیقی مسببش، یا استعمال ایجادی موضوعه و ملکیت حقیقی اعتبار دیگریست در ظرف اون موضوع. و بعد جان با احتمال چی؟ نه نه اصلا میگن احتمال ناقصیه، اصلا خود این ملکیت انشایی رو میگن ما خودش رو نمیفهمیم، خودش اعتبار ناقصیه. لذا چون این اعتبار و این معنا عقلایی نیست، اینو میذارن کنار و خلاصه نتیجه میگیرن که مبادله حتی اگر فعل فاعل واحدی باشه و فاعل واحدی بخواد مقابله بین شیئین و مبادله بین مالین رو انجام بده، فعلیت عنوان مبادله اقتضا میکنه که قبول به عنوان جزء السبب یا به عنوان جزء الموضوع توش دخالت کنه. لذا نمیتونیم ولو اون کبرا را قبول بکنیم که مصدر باب مفاعله باید بین خلاص شیئین هم باشه، اشکال نداره ولو اینو قبول بکنیم، اما نمیتونیم تو قبول این مبنا و این کبرا باز ملتزم بشیم به اینکه خلاصه مبادله فعل فاعل واحده. این بخشی از فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه بود و توضیحش رو دادیم. ایشون در بخش دیگری بعد از آن که تکلیف معنای اصطلاحی رو روشن میکنه و دیشب هم عرض کردیم که کنه از نظر ایشون علا ای حال ما در معنای اصطلاحی ناگزیریم فعل مشتری را هم ببینیم، خصوصیات سمن را هم ببینیم، کما اینکه فعل بایع را میبینیم و خصوصیات مبیع را. معنای اصطلاحی بی یک معنای بین الفاعلین و بین خلاصه خصوصیتین مبیع و ثمنه، نمیشه به فعل فاعل واحد و خصوصیت فعل او اختصاصش داد. لذا این اشکال از نظر ایشون در معانی که شیخ کرده یا بقیه کردن وجود داره که علی ای حال نمیشه معنای اصطلاحی را ایقائیش کرد. این تا اینجا ایشون بعد از اینکه این معنا رو درست میکنن وارد این بحث میشن که خب ما این معنای اصطلاحی رو که گفتیم خیلی واضحه که با معنای عرفی و لغوی بی فرق داره. چرا؟ وارد یه فصل دیگری میشن. میگن چون معنای عرفی و لغوی بی اگر گفتیم تملیکه که معلومه تملیک فعل بایعه، عرض این شد که معنای اصطلاحی حتما بین الاثنینیه، اما تملیک چون فعل بایعه معلوم میشه که معنای لغوی با این معنای اصطلاحی متفاوته. اگه گفتیم متبادر و فهم عرفی ما از بی تملیکه، فروختن در مقابل شراء به اصطلاح، که از اول مفهوم عرفی، حالا لغت خیلی موضوعیت نداره برامون. الان بگیم مفهوم عرفی اینه که فعل امام از اول اگه دیدید احتمال این رو داد که گفت لا یبعد به این که معنای لغوی بیع در مقابل شراء باشه. حالا لغت تو لغت مختلف نقل شده، اون اولش بحث کردیم گفتن بیع از کلماتی است که گاهی وقتا به فعل بایع، گاهی وقتا به فعل مشتری، گاهی وقتا به بیع اصطلاحی حتی در ادله و روایات اطلاق میشه. اولش گفت شراء میگن بعد، حتی همیشه تمام استعمالات اینطوری نیست. بلا حالا دیگه عرض کردیم دیگه، حالا اینا که بحثای تبادری است دیگه، باید آدم هست و تبادر و فهم عرفیش دیگه. ایشون میفرماد که ولی از اول امام رضوان الله تعالی علیه عبارت ایشون رو داشتیم، الان هم دوباره اشاره میکنیم. ایشون از اول به این ملتزم بودن که تعبیر کردن، گفتن که ولیس ما ذکر هو البیع المقابل للشراء ولو کان ذلک موافقا للعرف واللغه. امام از اول نظرشون این بود که بیع مقابل شراء موافق با عرف و لغته، که انه پاورقی و حاشیه‌ای که بر حرفای آقای خویی و شیخ امام داره اینه که بیع مصطلح در کتاب البیع را باید از بیع مقابل شرا جدا کرد که عرض کرد. حالا تو ببینیم، حالا میخوام حل کنیم دیگه، حالا همین رو میخوام بریم جلو دیگه. حالا تا اونجا که صاحب مصباح رو با معنای اصطلاحی تطبیق دادیم و که انه حرف شیخ رو هم زیر بارش نرفتیم، شیخ سعی کرد معنای لغوی و معنای اصطلاحی رو یکی بکنه. ما گفتیم این حرف شیخ آخرش ایگی رو داره که با تملیک انشائی جور در میاد، با تملیک انشائی. اما ما تملیک انشائی رو اعتبار عقلایی ناقص قلمداد کردیم، گفتیم این به درد نمیخوره. حرف شیخ باید به ظاهرش اخذ کنیم که انشاء تملیکه نه تملیک انشائی. حالا چه انشاء را سبب بدانیم چه جزء الموضوع، این حرف تا دیشب ما تبعا للامام. فرماشات ایشون رو بریم پیدا. ایشون میفرماد که خب اگر بیع اصطلاحی اونطور شد، بیع لغوی لا یبعد به این که ما بگیم اونچه که از عرف و لغت به دست میاد بیع مقابل شراء. بیع مقابل شراء را حالا میخوام بفهمیم یعنی چی بیع مقابل شراء. اینو دعوامون سر فهم اینه. ایشون میفرماد این بیع مقابل شراء اگر گفتیم تملیک، که خیلی معلومه تملیک دیگه رب فرق میکنه با مبادله، مخصوصا مبادله با معنایی که ما گفتیم. ما مبادله را طرفینی معنا کردیم، شیخ میخواست یه طرفش کنه، یه طرفش هم نفهمیدیم، اشکال کردیم، زیر بار نرفتیم. ایشون میفرماد اگر کسی مثل سید آمد گفت که تملیک متعقب للقبول به همه، یه دلیل دیگه، دو دلیل نداشتیم چه دیگه، نه
تبادرن معنای مبادله این نیست،
تبادرن چی؟
شب فرمودید به دو دلیل حضرت امام مبادله رو از شیخ فعل فاعل واحد نمیتونن قبول.
چطور دو دلیل دوم؟
اولا تبادرن معنای با مفاعله تفاعل دو تا فاعل میخواد. دوم من سلم رو که بپذیریم
با اون که رفتیم دیگه اون
در... الان چون دیشب دو دلیل
بزاره. نه
سلم نایی فهمه
الان یه سوال دیگه شد
نه که حرفش
خودیشون
ببین
فهمن
به دلیل یکی چیه که مفاعله
کدوم حرف شیخ رو نمیفهمیم. عذر میخوام ببین حرف شیخ، شیخ چند تا حرف داره میزنه. یکی این که لغتن بشه مبادله، یک. دو این که معنای لغوی و اصطلاحی یکی باشه. ما لغت و اصطلاح رو به دو دلیل یکی نمیدونیم. کدوم حرف؟
عذر میخوام وقتی ما میگیم ناقصه، وقتی ما میگیم که بس حد وسط نقصان رو مطرح میکنیم و اینکه عقلا اعتبار ناقص ندارن، که اندن تفاول دیدیم و میگیم تو فقط یه طرف رو گفتیم، یعنی باز داریم تفاول اینجا هم میاریم.
حالا خب چه اشکال داره؟
خب پس هم داریم از اون نکته استفاده میکنیم.
نه ببین
داریم دو نکته با هم استفاده میکنیم، صغربی و کبربیش کردیم.
نه
با چهار تا اشکال فرمودیم، بعد اشکال
اول
و سوم رو تعبیرش تصدیق میکنه، دومی باقی مونده اشکال
دوم. بله ببین آقا ما در ارتباط با معنای لغوی و اصطلاحی
اگر از اساس تفاعل برداریم، یه لحظه عبارت خودش داره که عقلا همین که یه موضوعی رو بخوام اعتبار
تا حالا من از چیزی که نقل کردم با هم بگو، فعلا جای دیگه نریم فعلا. نه حالا فعلا چیزی جلسه درسمونه، اگه یه چیز خصوصی گفتید بعدا. ببین ما یه دفعه طرفمون شیخه، یه دفعه طرفمون غیر شیخه، هر کدومو شماره بزنید که شلوغ نشه. الان با شیخ داریم صحبت میکنیم. شیخ چند تا ادعا کرده، دیشب گفتم دیگه بخوام بر نگردم. شیخ یک ادعا کرده که لغتن بی مبادله است، اصطلاحاً انشاء تملیک. یک، این ادعاهای شیخ. بعد گفته مبادله و انشاء تملیک یکی هن با یه دستکاری تو مبادله. او دستکاریش چی بود؟ از ظاهر اختصاص المعوض بالعلم، که امنه جناب شیخ میگه اگر این دستکاری رو تو تعریف لغوی بکنیم، چون مصباح گفته مبادلت و مالن به مال، شیخ میگه انشاء و تملیک اینن به مال، میگه پس اگر من یه دستکاری تو این بکنم او درست در میاد. اونی که درست در میاد چیه؟ اینه که اینو مالو بکنم این. اگر بگم مبادلت و اینن به مال، این اینه که بگم انشاء و تملیک اینن به مال. درست شد آقا؟ ای تمام. حالا با یکی یکی ادعاهای شیخ رو بررسی کنیم، به هر کدوم اشکالات خاص خودشو میخوایم بگیریم. یک مسئله اینه که ما دستکاری هم که بکنیم مالو به عین، آیا مبادلت و عینن به مال با انشاء و تملیک عینن به مال یکی در میاد یا نه؟ تو اینجا دوتا اشکال داریم. توجه فرمودید، اولا یکی در نمیاد، چون هم که گفتن مبادله باید به ما معتقدیم متبادر از مصدر مفاعله این است که بین فاعله این باشه. یک. دو، اگر هم کسی بخواد تنزل بکنه مبادله بین فاعله نگه، بگه مفاعله بین شیئین به فعل فاعله واحد، یعنی اون مطلب رو هم قبول بکنه، توی بفرمایید توی بی درست در نمیاد، چون در بی ظاهر عنوان فعلیت و فعلیت اقتضا میکنه دخالت قبول را، مگر تملیک انشائی درست باشه.
یعنی شما فعلیت موضوع رو
من شیخ دیگه، حالا شما
موضوع
مبادله دیگه، خدا داری میخوای اشکال حاج آقا ببخشید عذر دیگه میخوام نریم اینجا دیگه، میخوام به امام اشکال کنیم، ما که الان نظر نداریم سر حرف امام، داریم نقل حرف امام میکنیم. تمام
یعنی که همین
دو تا اشکال نداره، تنزل نکرده، یعنی
در
واقع تنزل کرده دیگه، ایداد بیداد آقا تنزل کرده، میگه من اول که میگم باید بین فاعلین باشه، لذا وقتی فعل فاعل واحده علا ایال خلاف مصدر با مفاعل است. اجازه بدید اجازه بدید اما اگر من گفتم فعل فاعل واحده، فعل فاعل واحده، اون موقع باید همونطوری که یه فاعل میتونه بین دو استوانه مقابله ایجاد کنه، یه فاعل بتونه بین دو تا مال مبادله کنه، میگیم نمیشه، صغروی میشه، یعنی با تنزل از کبرا داریم به صغرا اشکال میکنیم. آقا الان اشکال این حرفا خورد به کدوم ادعای شیخ؟ خورد به این ادعای شیخ که چی؟ که اینا لغت و اصطلاح یکیه. امام جور اشکال کرد، درست شد؟ با فرض این که شیخ هم قبول داشت مبادله مال به مال غیر از مبادله حالا یه اشکال دیگه به شیخ داریم، این ربطی به او ادعا نداره، او اشکال اینه که اصلا آیا توی بی عنصر تملیک و ملکیت شرطه؟ با اون توضیحاتی که دادیم این بود، آیا اضافه حتما باید اضافه یه؟ بفرما، ما میخواییم بگیم مبادله توش ملکیت نمیخوابه، اما انشاء تملیک عین به مال توش چی میخوابه آقا؟ ملکیت. این دیگه ربطی نداره به اون حرف قبلی ها، یه حرف دیگه است. تمام؟ اینجا با شیخ بحث ما با شیخ تمام، با شیخ مطلب تمام شد، شیخ یه لغت نقل کرد مبادلت و مال به مال، یه اصطلاح معنا کرد، اصطلاحش چی بود؟ بگو انشاء و تملیک عین به مال. بعدم ادعا کرد اگر تو اون مبادله یه دستکاری کنید مثل عین این میشه، ما نشون دادیم نخیر، یه دستکاری نمیخواد، مبادله با انشاء تملیک جور در نمیاد، تو مبادله عنصر ملکیت و تملیک نیست، اضافه ملکیت، مبادله مال به مال توش عنصر اضافه ملکیت نیست، تبادل اضافات بود که میگفتیم، ملکیت الزاما توش نیست. اینطوری اینا حرفا. حالا از شیخ برو کنار، بریم سراغ یه کسان دیگه‌ای که آمدن گفتن، مثل محقق خویی، گفتن فعل بایع در ظرف قبول مشتری، گفتن در ظرف قبول مشتری. خب محقق خویی اصلا نمیگفت تملیک، میگفت تبدیل، اون بنده خدا دیگه مثل شیخ نمیگفت تملیک، لذا من دیگه چون مطالب آقای خویی رو نقل کامل کردم، الان دیگه در صدر نیستم همه رو لیست کنم، خود دیگه درسمون خراب میشه. آقای خویی اسم تملیک نیاورد، چون قائل نبود به اینکه حتما اضافه اضافه، گفت تبدیله، تبدیله، کما اینکه آقای خویی اصرار نداشت به مال به مال، میگفت مالم نباشه باز تبدیله. ببین هر فقیهی را اطلاعاتشو بذارید بعد باش محاجه کنیم که شلوغ نشه ها، اونجا که داشتیم لیست میکردیم حرفای شیخ رو لیست میکردیم، با آقای خویی فعلا این نکته را فقط از امام تذکر دادیم، یاداوری قبلا گفته بودیم که اگر کسی بگه در ظرف، اون موقع بهش میگن خب آقا در ظرف خب میکنتش ایقا، میکنتش فعل فاعل واحد دیگه، حیثیتش حیثیت بفرمایید بین الفاعلین نیست، حیثیتش حیثیت مفاعله نیست. این اشکال به ایشون اشکال به ایشون اشکال اینه که ظرف رکنیتش رو در مفهوم بی از بین میبره، میکنتش فعل فاعل و ایقاع. این اشکال شیخ نگفته، چون شیخ اسم ظرف نیورده، شیخ انشاء تملیک گفته، این اشکال طرف. حالا یک حرف امام رضوان الله تعالی علیه با سید صاحب خلاصه عروه داره. جا؟ نه، امام گفت، امام الان گفتیم ادعاش این بود کسانی که بخوان بگن عرف و لغت یکیه این اشکالات بهشون وارده. ما اولا کسانی که بخوان بگن عرف و لغت با اصطلاح یکیه، عذر میخوام، این اشکالات درشون وارده که اینا رو شماره گذاری کردیم جدا کردیم. امام رضوان الله تعالی علیه جا؟ حالا 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 اجازه. امام تو بعد از اینکه بحث اصطلاحیشو تمام میکنه و نشون میده بیع اصطلاحی خصوصیتش اینه که حتما باید بین الاثنین باشه با این خصوصیات و اون توضیحات، وارد بیع لغوی و عرفی میخواد بشه. در مقدمه بحث بیع عرفی و لغوی اول یه اشکالی به سید صاحب عروه داره در حاشیه مکاسب. تا دیشب ما داشتیم با کی کار میکنیم؟ در واقع طرف میشدیم با جناب شیخ و نهایتا او آخرش یه تذکری به محقق خویی رضوان الله تعالی علیه سر اینکه اینه کرد ظرف. آقای خویی یادتونه فرمایش سید صاحب عروه رو که نقل کرد، او میگفت تملیک متعقب به قبول، بعد گفت که این تعقب قبول میتونه شرط متأخر باشه، میتونه هینی باشه، ظرف باشه. ظرفشو دیشب اشکال کردیم که ظرف که هیچ کارش میکنه قبول رو، میره کنار. امام اشاره‌ای دارن. بعد یه الان میخوام با خود سید که تعبیر به ظرف نکرده، بلکه تعبیر به اینکه تعقب شرطه، شرط متأخره. امام باز به سید صاحب عروه میخواد بگه آقا شما اگه میخوای اصطلاحی بیع و بگی، این اصطلاحی بیع نیست. در اصطلاحی بیع ایجاب رکنه، قبولم رکنه. به در واقع تعبیری که خوش ما بیاد با مکاسب، شیخ تو مکاسب از صاحب مقابس نقل میکرد، میگفت بیع علاوه بر این معنایی که ما میگیم در معانی دیگه هم استعمال شده. صاحب مقابس اونجا خیلی قشنگ چیز میکرد، میگفت اون معانی تو بعضیاش قبول رو میکرد شرط، تو بعضیاش قبول رو میکرد شرط، جزئیت به قبول میداد یا شرطیت به قبول میداد. امام میگه یه اشکال مهمی که به سید صاحب عروه داره اینه که شما اگر دنبال بیع اصطلاحی هستی، ما به شما نشون دادیم در بیع اصطلاحی قبول چیه؟ شطره، نه شرط. آقا ظرف که هیچ، ظرف که هیچ، ظرف آقای خویی فرمود اون رد کردیم. فلذا امام رضوان الله تعالی علیه تو اول این بحث دوباره ببین چقدر داره منظمش میکنه. قبول ظرف باشد بلش کن، قبول شرط باشد که تقید به اون قبوله، تعقب به قبول بشه تقیدش. امام میگه اینم با اصطلاحی جور در نمیاد. قبول در معنای اصطلاحی حتما با چی باشه؟ رکن باشه، شرط باشه، جزء باشه. خیلی امام میفرماد این اولا از این حرفای ما فهمیدی که این حرف سید صاحب عروه هم درست نیست، کما این که این حرف خودش اشکالات دیگه ای هم داره. امام بخشی از اون اشکالات تعقب رو که ما قبلا گفتیم اشاره میکنه، یه موردش هم که ما قبلا نگفتیم الان عرض میکنم از ایشون، میخوام تکرار نشه. هرچه قبلا درباره این تعقب گفتیم سر جاش، چیزایی که امام اضافه کرده رو من دارم اضافه میکنم که بقیه قبلا گفته شده ها. جان حالا ببین، امام اینجا یه اشکال دیگه به سید میگیره. اشکال اول اینه که تعقب به قبول نمیتواند معنای بفرمایید چی؟ اصطلاحی باشد، چون ما نشونتون دادیم که در معنای اصطلاحی ایجاب یه رکنه، قبول هم یه رکنه. شرایط مبی و شرایط سمن، موجب و قابل، همه رکنیت دارن، همه محوریت دارن، کتاب البیعی که ما بحث میکنیم و درش بیع اصطلاحی رو رسیدگی میکنیم این طوریه، نه قبول میتواند ظرفیت داشته باشد نه شرطیت، باید چتریت و جزئیت و رکنیت داشته باشه. این اولا. بعد امام میفرماد یه اشکال دیگه هم هست که خود سید گفته ولی نتونسته حلش کنه. به اون اشکال اینه که سید خودش هم گفته، گفته اگر کسی بگه به توی انشائی یعنی تملیک متعقد به قبول، اون موقع سبب میشه یه نوع اشتراک لفظی در بعتو اخباری و انشائی پیش بیاد. ببین چه اتفاقی میفته اگه کسی، عذر میخوام عبارت رو اصلاح بکنم یکم، اگه کسی بگه بیع یعنی انشاء یعنی تملیک متعقد به قبول، انشاء کار شیخه، تملیک متعقد به قبول، یه اشتراک لفظی تو بعتو خبری و انشائی پیش میاد. چطور؟ ببین چطوری؟ چون بعتو وقتی خبری باشه تو اخبار میکنی از بیع، از تملیکی که توش قبول هست. چرا؟ یادتون نره حرف سیدا، سید در مقابل شیخ یه اشکالی گرفت. سیدی طوری گفت، شیخ میگفت انشاء تملیک، سید گفت این خب خلاف فهم عرفیه. اشکالش سید این بود، میگفت اگر کسی بگه به تو، عرف ازش میفهمه او فروخت یه مشتری قبول کرد، او عرف ازش ایجاب تنها نمیفهمه. اگر کسی گفت خونم رو فروختم به تو داری، نمیگن منظورش از به تو داری یعنی فقط گفتم ایجاب، کسی هم نبود بگه قبل تو بعد بیاد خبر بده از به تو، که نشد. سید اشکال کرد، گفت این جور در نمیاد. لذا دقت کنید، سید داشت میگفت به تو وقتی خبر میدید از بی، خبر از بی که میدید درش ایجاب با تعقب به قبول. خب ایشون به تو وقتی خبر میدی از تحقق بی، خبر دادی از تحقق تملیکی که درش قبولم هست. خب اما اگر به اینطوری بگید به توی انشائی، انشاء بی کنی، گیر میکنی، چون تو خود نمیتونی تو قبول و انشاء کنی. قبول فعل مشتریه، تو که نمیتونی انشاء قبول کنی. لذا سید به خودش یه اشکالی کرده، گفته ببین من اگر آمدم و تعقب به قبول را در مفهوم بی آوردم، ناگزیرم بین بعتو خبری و بعتو انشائی یه نوع اشتراک لفظی درست کنم. بگم بعتو خبری یعنی اخبار از تحقق ماده بی، اخبار از تحقق انشاء ایجاب و قبول است. اما بعتو انشائی که میخواد انشاء بی کنه، فقط چی درش در واقع انشاء میشه؟ ایجاب. قبول که قابل تملیک نیست. بعد خود سید خواسته اینو یه طوری برطرف کنه، امام میگه واقعش نفهمیدیم یعنی چی، چطوری میخواد این اشکال رو جواب بدیم، نمیفهمیم چطوری میخواد این اشکال. گفته چه اشکال داره من بگم، چه اشکال داره من بگم وقتی من یقین دارم مشتری، وقتی یقین دارم مشتری قبول میکنه، انشاء کنم تملیک را. امام رضوان الله تعالی علیه اینجوری اشکالی داره، میگه خب خیلی خوب، فرض کن اشکال نداشته باشه، تو با یقین به قبول مشتری انشاء کن تملیک را، ولی حقیقتا تملیک رو انشاء میکنی یا تملیک با تقید به قبول رو داری انشاء میکنی؟ تو معنا داره چیز دیگری رو انشاء بکنی؟ میشه؟ چون سید اونجا برای خودش یه مثالی زده، میگه تو اگه نذر کنی که اگه این اتفاق افتاد خونم رو میفروشم، خب نذرت به بیعی تعلق گرفتی که توش قبولم شرطه. خب قبول که فعلتو نیست، اما چرا نظر درسته؟ سید اونجا اینطوری گفته، چون تو یقین داره بالاخره کسی پیدا میشه بخردش، لذا نظر میکنی بیع را. ایشون میگه بیع، نظر بیع تو، نظر بیع مسمره، بیع مسمر قبول میخواد، قبولم فعل تو نیست، تو چطوری نظر بیع میکنی؟ علا فرض این که میخرم. امام میگه خب ببین اینا خیلی با هم قیاس محل فارقه، صحت انعقاد نظر تابع فهم عقلائیه، تو در واقع فعل دیگری را نظر نمی کنی، بیع مسمر قرینه داره تو انعقاد نظر، نظرم چون منعقد میشه عقلائن و تحقق پیدا میکنه متعلق نظر تو یعنی بیع دار به واسطه اینکه بالاخره مشتری داره، یه حرفه. با اینکه تو بگی چون من یقین دارم جناب امر قبل تو میگه، من انشاء میکنم تملیک با قید تقید به قبول را، دست تو نیست. شاید حالا ما کمک میکنیم با آقای خویی، همینه که آقای خویی یه دفعه پرید سر ظرف، ندیده انشاء فعل غیر معقول نیست، پریده کجا تو اون بحث قبلیمون سر این که من بگم چیه اینجا در ظرف قبول او، نه اینکه قبول او شرط باشه و تقیدی. امامم که انه اینطوری محکم ایستاده گفته ببین نمیفهمیم، بگی در ظرف قبول، خب هیچ قبول هیچ کاره کرده، این اشکال مرتفع میشه که بگیم انشاء فعل غیر، بگی تقید به قبول که ظرفیت نداشته باشه، یه اشکال سومی هم میگیره. امام میگه تعقب یعنی چی؟ تعقب، دقت کنید باز این اشکال سوم هم قشنگ میگیره ایشون، من حالا چون واقعش در صدر نیستم همه عبارات امام رو توضیح بدم یکی یکی، خیلی مثنوی 70 من کاغذ میشه، بقیش شما مطالعه کنید، من سازمانش رو بیشتر میخوام بگم که حواسمون به سازمان فرمایش ایشون باشه. یه اشکال دیگه هم میگیره به تعقب، میگه تعقب یه معنای اضافیه، طرفین میخواد، تملیکی که تعقب به قبول داره. خب اگر ما گفتیم عناصر ظاهره در فعلیتن، این تملیکه با قید تعقب فعلیت نداره الا به قبول، لذا با دوره گیر ما پیداش میشه. خیلی فنی ایشون گفته ببین تعقب اگه یک مفهوم اضافی باشه، این مفهوم اضافی تا طرفینش فعلیت پیدا نکنن فعلیت پیدا نمیکنه، لذا کعنت دوباره بر میگردیم سر محظور قبل، مگر آن که دست برداریم بگیم نه اونی که بعدن تعقبش میاد که تعقبی در کار نباشه در واقع. لذا ایشون کعنت تمام راه ها رو میبنده سر سید، میگه ببینی آه سید شما درست بگو ما بفهمیم، شما میگی تملیکی که وصف تعقبش فعلیه پس باید قبولش هم فعلی باشه، اون موقع قبول میاد وسط کار، تملیکی که تعقبش فعلی نیست خب تملیک تنهاست، تملیکی که بعدن تعقبش میاد که معنی نمیده، تملیکی که قبول ظرفشه که دیگه هیچ. لذا علا ایها ایشان از طرق مختلف خواسته یقه این آقایون بگیره که اصلا ما نمیفهمیم شما تو مفهوم لغوی و عرفی بی آقا، غیر از مسئله اصطلاح، اصطلاح که گفتیم رکنیت میخواد ولش کن، نمیفهمیم شما چی دارید میگید، ایشون اینطوری میفهمه. بعد به توی خبری و به توی انشائی دو تا معنا پیدا میکنن، چون شما نمیتونی انشاء کنی فعل مشتری را، اما میتونی خبر بدی از یک امری که شما انجام دادی مشتری هم قبول کرده. بین سید خواست اشتراک لفظی را رد کنه، چطوری رد کنه؟ نه نه، با اطمینان به این که چون او قبول میکنه تو خب ما میخوام بگیم اطمینان به این که اون قبول میکنه که سبب نمیشه شما بتونی فعل او رو انشاء کنی، لذا مجبوری اگر گفتی حقیقت بی این تملیک متعقب به قبوله، بگی این ماده بی وقتی در بی تو خبری به کار میره توی در واقع تملیک متعقب به کار رفته، وقتی تو بی تو انشائی به کار میره چون تو نمیتونی قبول او را انشا کنی فقط تو تملیک به کار رفته. این اشتراک لفظی است کما اینکه اصلش دیر داره. اصلا تعقب چه کار است؟ مثلا با همین دو و سه‌ای که امام رضوان الله تعالی علیه اشکال میکنه، این سیدو که امام رضوان الله تعالی علیه میخواد بذاره کنار، بگه ما نفهمیدیم حرف سید یعنی چی، نفهمیدیم اصطلاحی و لغوی شدن یکیه یعنی چی، نفهمیدیم تملیک به قید تعقب لغوی بودن و عرفی بودنش یعنی چی، سید بره کنار. بعد وارد یه اشکالی میشه از محقق اصفهانی. محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه ما حسل مطلبش، من باز یه خیلی خلاصش کنم و ساده کنم مطلبو که خیلی طول نکشه، یه جمله داره محقق اصفهانی. خوب دقت کنید، اولا تملیک حقیقی رو فهمیده، یک تملیک انشائی رو هم از شیخ فهمیده، دو خیلی قشنگ هر دوتا رو فهمیده. فهمیده ما یه وجودات حقیقی داریم برای اینا، حقیقی به معنای عرفی و عقلائی و شرعی در خارج، همون ملکیت خارجی، کما اینکه یه وجودات انشائی اینا میتونن داشته باشن. محقق اصفهانی میگه، میگه ما قبول داریم، تعبیر خیلی قشنگی هم داره ایشون، میگه نه فقط در بی، در خیلی از چیزا این هست، در خیلی از اینا، در این مفاهیم، چه بی باشه چه طلب باشه، تعبیر زیبایی داره ایشون که آقا تو خیلی از اینا ما وجود حقیقی اینا رو بعضی وقتا داریم، بعضی وقتا وجود انشائی. مثل آخون بود که میگفت، آخون مثلا میگفت استفهام، گاهی وقتا استفهام حقیقیه، گاهی وقتا استفهام چی؟ انشائیه که باش کار کردیم. طلب، گاهی وقتا طلب حقیقیه، گاهی وقتا طلب انشائیه. محقق اصفهانی میگیم اینا رو خوب توضیح میگیم. منتها اشکالی که داره که نه اینه، ببینید میخواد بگه آقای شیخ رفت موضوع له لغوی و عرفی بیع را کرد ملکیت انشائی. ببین قشنگ میگه ملکیت انشائی، وجود انشائی ملک ایتون. امام دوتاشو اشاره کرد آخر دیگه، امام دوتاشو اشاره کرد ولی قبول نکرد، یعنی بالاخره امام هم اشاره کرده بود. وجود انشائی رو آیه اصفهانی میذاره گردن کی؟ شیخ. بعد میگه محقق اصفهانی، سید صاحب عربه وجود، فقیر سید، چون این حرف تعقب و اینا مال قبل سید هم بوده، حالا ما با سید معرفیش میکنیم چون نسبتش دادیم به سید. یه عددی میگن وجود حقیقی ملک. آقا وجود حقیقی ملک در عبارت شیخ یعنی چی؟ ملکیت خارجی که یا عقلائیه یا چی آقا؟ شرعی. باری کلا ایشون میگه من میفهمم، قشنگم میگه، میگه ان المعان المعامليه و طلبيه لها وجود انشائي و وجود حقيقي. خیلی قشنگ ملکیت انشائي رو میگه وجود انشائي ملک در مقابل ملکیت حقیقی، که وجود حقیقی ملک، ملک عند العقلاء و ملک عند الشارع. اینطوری تعبیر بکنید عبارت شیخ رو برام، میگفت فی نظر الوجوب فی نظر الموجب و وجوب فی نظر العقلاء. اینطوری شیخ آقای محقق اصفهانی قشنگ اینو فهمیده، لذا ما دستمون تو تفسیر عبارات شیخ به جاهای محکمی بنده ها، خیلی سست نبود تفسیرمون از عبارات شیخ، معلومه که محقق اصفهانی قشنگ اینو منتها میگه من یه اشکال مشترک به هر دوتا دارم. اشکال مشترک من به شیخ سید اینه که اصلا ما نمیتونیم تو معانی الفاظ وجود رو قید کنیم، الفاظ برای تبایع وضع میشن نه برای وجود. حالا چرا؟ یه دلیلی داره که امام دلیلشو میگه خلط توشه. امام حق داره تو دلیل محقق اسپانی خلطی وجود داره، من دلیلشو نمیگم، خلطش هم کار ندارم چون خیلی سخت میشه، دعایی ندارم، حالا خودم بدونم تو دست اندازای فلسفی فنی وجود ذهنی وجود خارجی وجود علل وجود یه چیزایی میگه مفصل، فعلا ما کاری باش نداریم، ولی آدم تا اون رو هم یاد نگیره مجتهد نمیشه. من به شما بگم تو اینجور بحثای عقلا اینو باید یاد بگیرید، ولی فعلا من کارش ندارم، میخوام به اندازه کافی شلوغ هست این بحثا، ولی اصل مدعا چیه؟ آقا مدعا چیه؟ مدعا رو شما رو گزاری کن. شیخ گفته وجود انشائی، سید یا مشهور یا یه عده دیگه وجود حقیقی. محقق اصفهانی اشکالش اینه که کی گفته متبادر وجوده؟ وجود متبادر نیست، متبادر طبیعته، طبیعت ملکه، طبیعت تملیکه. خب این طوری فهم امام رضوان الله تعالی علیه میخواد بگه این حرف محقق اصفهانی خوبه، ولی کجا شیخ گفته وجود انشائی؟ شیخ که گفته انشاء تملیک، یا انشاء را باید به معنای استعمال ایجادی بگیرید یا طبیعی ملکیت انشائی. اینجا امام وارد او بحث فنیش میشه، این بحث فنی مونه فردا شب. حاج آقا خوب آماده کنید خودتون، به عبارات را میگم که بی او آقا پیش مطالعه بفرمایید، حتما عنایت کنید. این امام رضوان الله تعالی میگه محقق اصفهانی بردتش سر وجود انشائی و وجود حقیقی ملک یا تملیک. امام میخواد بگه کجای عبارت شیخ، کجای عبارت مشهور وجود توش خوابیده؟ وجودی تو کار نیست. ما قبول داریم حرف شما را، ولو برهانتون لا یخلو من الخلط، ولی حرفتون حرف خوبیه. اینجا امام خیلی صریح اون مسئله را درست میکنه. محقق اصفهانی میخواد بگه نمیشه وجود رو آورد تو معنای موضوع اون له، نمیشه، یا تو معنای مستعملون فی، نمیشه. موضوع اون له و مستعملون فی تبایه هم، منتها قرائن بیرونی از باب مناسبات و حکم و موضوع بعضی وقتا نشون میدن این طبیعت وجود خارجیش موضوع اون مورد نظره، گاهی وقتا این طبیعت وجود انشائیش مورد نظره، ولی طبیعی موضوع چیزه. امام رضوان الله تعالی علیه میگه آقای محقق اصفهانی ما به شما عرض کنیم ملکیت انشائی طبیعی داره، ملکیت حقیقی طبیعی داره، مطلق ملکیت هم میتونه یه طبیعی داشته باشه، به شرط آن که بین ملکیت انشائی و ملکیت حقیقی جامع وجود داشته باشه. خیلی قشنگ اینو مرتب میکنه، میگه ببین ما قبول داریم وجود در کار نیست تو موضوع اون لو مستعملون فی، اما شما که انه فکر کردید اینا که کجا گفتن وجود، باید شما به ما بگید ما طبیعی ملکیت انشائی، مثل طبیعی طلب انشائی، طبیعی استفهام انشائی، طبیعی نمیدونم تمنی انشائی که با آخوند کار کردیم ما، طبیعی ترجی انشائی، مثل همون که میگفتیم ما تلک به یمینه که یا موسا که آخوند میگفت. امام میخواد بگه ببین انشائی ها خودشون طبیعی دارن، حقیقی ها طبیعی دارن. اون موقع باید ببینیم میشه یک جامعی که جنس اینا باشه یا نوع اینا باشه و اینا صنفاش باشن، برای اینا تصویر کردی یا نه. یه بحث خیلی زیبا امام تو این فضا ارائه میکنه در مقابل محقق اصفهانی. تو این بحث که میاد دقت کنید، خیلی قشنگ میاد میگه ببین بستگی داره ببینیم چی میشه. اینجا که میاد اون موقع او دوتا احتمال میده. آقا میگه، امام میگه، میگه حقیقی یا خارجی که بره کنار، این درست. انشائی اگه ملکیت انشائی بود و ما اون اعتبار عقلایی ناقص را تونستیم تعقل کنیم و اینو بپذیریم، یه حرف داریم. اگر اون اعتبار عقلایی ناقصو که دیشب بحثشو کردیم با هم دیگه در ذیل مسئله فعلیت اونو نتونستیم بپذیریم و این نشد ملکیت انشائی، شد انشاء ملکیت که سبب باشه. به عبارت این اخرى، تو رو خدا این جمله را حواستون بهش بدید، خیلی دقیقا میخواییم ببینیم اینجا مسببی معنا میکنیم به او یا سببی. عبارت شیخان، اگر گفتیم ملکیت چه حقیقی چه انشائی میشه مسبب، اگر گفتیم استعمال ایجادی یعنی انشاء سبب میشه. امام قرائن قشنگی اینجا لیست میکنه، میگه بی که میگیم اگه بی او سببی معنا کردیم، انشاء میشه استعمال ایجادی سبب. ایطوری اگر گفتیم نه بی مسببه، اون موقع تازه میگیم مسبب یعنی چی؟ مسبب یعنی ملکیت حقیقی یا ملکیت انشائی. تو هر کدومم که بگیم وجود تو کار نیست، طبیعی باشه، با طبیعی داریم کار میکنیم. یه بحث فنی امام اینجا درست میکنه، نتایج این بحث فنیش برای اینه که معنای بیع عرفی و لغوی را روشن کنه. معنای بیع عرفی و لغوی را روشن اینجا میکنه، منتها اینا رو که میگه سر تملیکه، ولی چون تو عرف نشون داده که بیع توش عنصر ملکیت دخیل نیست، شما سر مبادله هم میتونید اینا رو بگید. اگر خواستید فعل بایعش کنید، تبدیل بدید. نگاه کن، هر کدوم رو با مدرسهش باید بگید. آقا دقت کنید، من این همه شما رو معطل کردم که هر چی بره سر جای خودش. با تملیک میگی، بگو تملیک انشائی، تملیک حقیقی. با مبادله میگی، بگو مبادله انشائی، مبادله حقیقی. با تبدیل میگی، چون الان بحث معنای عرفی و لغوی بیع داریم بحث میکنیم که فعل بایع بشه، بگو چی؟ بگو آقا تبدیل انشائی یا چی؟ تبدیل حقیقی. اینطوری امام تو این فضا اول با محقق اصفهانی یه خلاصه بحثی میکنه. حالا شما استدلال محقق اصفهانی رو ببینید، اگه ما حال داشتیم شاید استدلالش هم یه اشاره‌ای کردیم، شاید بگی آه بگی چشم، میگیم ما که بدمون نمیاد از این حرفا بزنیم، یه حرفا مطابق با طبع اولی ماست و ما میخوایم یکم خودمون راحت کنیم سریعتر برسیم به بحث‌های بعدیمون. اما شما حتما یه ملاحظه‌ای داشته باشید. ببین الان بحثمون رو داره به طور گرم میشه، تازه یعنی تازه داریم وارد بحث‌های درس خارج میشیم. تا یه چند جلسه قبل مکاسب داشتیم درس میدادیم، یعنی مکاسب شیخ و تازه میفهمیدیم که جریان چیه. حالا داریم واقعا یواش یواش داریم وارد درس خارج میشیم که خارج بفهمیم یعنی چی داریم میگیم و بقیه بزرگان و اعلام چی گفتن. اینه یه مقداری ملاحظه شو داشته باشید، خواهش میکنم. امام اینجا این بحثو میکنه، آقا خواهش میکنم این بحثو که بعد با امام جمع‌بندی کردیم که تکلیف بیع عرفی و لغوی برشد، باید بریم خصوصیات بیع عرفی رو بحث کنیم از زبان امام که آیا مبادله است، تبدیل مبادله یعنی تبادل اضافه است، آیا مالیت تکلیفش چی میشه. او حرفای وسط کار هم که از آقای خویی نقلش ها شنیدیم، بعدا برمیگردیم با امام انشاءالله خیلی مرتب و منظم. اگر رفقا در حق ما این لطفو بکنن یه ذره عباراتو نگاه بکنن، من دیگه خیلی خسته نشم، خیلی طول نکشه. اون مطالب قبلی هم انشاءالله که از آقای خویی و شیخ گفتیم خیلی فراموشتون نشده باشه که ما یه مقداری ازشون انشاءالله استفاده کنیم، یعنی بحث‌های قبلی شاید انشاءالله بتونیم توی 2-3-4 جلسه اینا رو تمام بکنیم که دیگه برسیم به بحث معاطات و بقیهش، ببینیم به کجا میرسه انشاءالله. یه صلواتی خط بفرمایید. خب همین ما که هنوز نقل نه، حالا خوبی که شما نقلا رو از ما قبول کنید، خیلی خدا لطف کرده.
طبیعت
ما، البته من از این میپسندم، سلیقه شما رو خیلی خوشم میاد، یعنی آدم همینطور
این واعی و اینطور زنده و اینطور حواسشو بده که واقعا یعنی اجتهاد یعنی حق دیگه چه اشکال داره هر کس حرف خودشو بزنه.
این که امام طبیعت انشائی و طبیعت در واقع حقیقی رو میگه منظور طبیعت منشأ است؟
نه حالا ببینیم طبیعت منشأ یعنی چی؟ آ دیگه یعنی مسبب دیگه.
خب اگه شد طبیعت منشأ بعد طبیعت منشأ بر طبیعت حقیقی انطباق هم داره؟
بستگی داره. اگه عقلایی شد اون موقع ما آیا آخه به دوا ها ببین حالا بحث رو
بعد اگه جامعه
نبود
اگر تصویر شد بعد
دوباره اصلا جامعه نمیخواد.
اگه خب اگه جامعه نخواست
اگه ما اومده بگیم موضوع خب نه معانی انشائی است تمام شد
همین.
دیگه اصلا بعد اون معانی حقیقی از باب مرادات جدی در میاد.
بله
مثل سیستم آخوند هست
لذا هم
لذا اینو درست کنیم باشه
لذا جد
این کار بزرگی شیخ کرده همه فکر من مال آخونده
لذا حرف محقق
اسمانی شیخ به این خوبی رفته قشنگ نظر رو علی
لذا حرف محقق اسمانی درست در میاد نه با وجود
دیگه این هم تازه یه نتیجه دیگه میگیره
حرف محقق اسمانی
بسم الله الرحمن
الرحیم نه انشاء توشه واقعا اگر اینجوری شد اگر من طبیعت رو در نظر گرفتم طبیعت منشأه تو خود طبیعت که انشاء نیست و تو خود طبیعت هم که اون حقیقت و فعلیت هم باز نیست اون جد یا انشاء امثال زالک اینا ربطی به طبیعت ندارن خارج از طبیعت تصویر میشن اونا به یه قرائن خارجی دیگه مربوط میشن یعنی با وجود اینا که حرف نزنیم عرفی هم که حرف بزنیم باز حرف محقق اسفانی درست در میاد
میخوام
بگم اگر عرفی هم حرف بزنیم حرف محقق اسفانی درست در میاد
من که گفتن اینا خونه اونا نگفتن تو موضوع اون وجود خوابیده
نه وجود خواب نه نه تنها وجود نخوابیده
در میاد
انشاء هم نخوابیده منشأ بودن هم نخوابیده
یه با شما طبیعت. نه انشاء میشه امام هم میگه من میگم انشاء نخوابیده
منشأ هم نخوابیده یعنی حیثیت منشئیت هم نخوابیده
نه طبیعیه
طبیعت طبیعت منشأ
خوابیده تملیک حقیقی
اشکال نه منشأ بودنش و نه
اون نه نه یعنی جامعش وجود داره
جامعش وجود داشته
باشه اگه دارم چش
خب دیگه هر محقق اسفانی درست در میاد
نه اصلا وجود رو به اینا نسبت داد
حالا
وجود آی بانی که آی خدا خیرت یعنی اول به امام ببین اول نسبتی که داره میده به اونا میگه وجود گفتید بعد اشکال میگیره که تو معنای موضوع نه مستعمل فی وجود دخالت نداره
ولی در مورد
نه نه اول اجازه معلومه چی وجود گفته نه میدونم یه حرف شما داریم به حرفی نداریم نه محقق اسفانی تو عبارت شو ببین بسم الله الرحمن الرحیم تا این فرار نکردن این فلسفه رو
بیارید استعمال ایجادی از امام تا به استعمال ایجادی را بگیم هم بازید اشکال کردن
حالا بخونیم ببینیم فرماشا چو بخونیم برام اون سه تا احتمال رو بررسی میکنیم ببینیم چی میشه
ابزار حسی چگونه هم به غیر حسی رو در ابزار یا باید حسیت این ابزار رو ما نحق کنیم یا نه اگه تحقیق